تشکر زهیر مل، خسته نباشید. سلام شنوندگان رادیو زادی، خوش آمدید به این مجله خبری. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. این نیم ساعت مجله خبری را من نظیفه محبوبی برای شما پیشکش می کنم. لحظات پس می شنوید که تلاش ها برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد. در کنار این مطالب خبری دیگر را از افغانستان و جهان برای شما خواهیم داشت. اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت که همکارم ایوب آروین پیشکش می کند.
سرخط خبرها. ایران دو دیپلمات افغان را اخراج کرد. دولت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های تازه بر محلات تجمع مردم وضع کرد. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ورود به این اتحادیه را محدود کرد. یک منبع در سفارت افغانستان در ایران به رادیو آزادی گفته که دو دیپلمات افغان از آن کشور اخراج شدند. به گفته این منبع که نخواست نامش ذکر شود، این دیپلمات ها 3 روز پیش اخراج شدند. به گفته او، یکی از آنها در سفارت افغانستان در تهران و دیگری در کنسولگری افغانستان در مشهد کار میکرد. به گفته این منبع، این اقدام ایران در واکنش به اخراج دو دیپلمات ایرانی از افغانستان در حدود 45 روز پیش صورت گرفته. منبع رادیو آزادی میگوید که یکی از این دیپلمات های افغان در حال اخراج شده که به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر میبرد. این منبع می‌افزاید که دلیل اخراج این 4 دیپلمات از دو کشور طرح اتهام متقابل جاسوسی بوده است. با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، دولت این کشور فعالیت هتل‌ها، حوض‌های آب بازی، حمام‌ها، مجتمع‌های ورزشی و همه محلات تجمع را تعطیل کرد. وزارت داخله افغانستان با پخش اطلاعیه گفته که این تصمیم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. این وزارت از مالکان این اماکن خواسته که کسب و کار خود را تا اطلاع ثانی متوقف کنند. وزارت داخله هشدار داده با کسانی که از این دستور سرپیچی کنند برخورد جدی خواهد شد. مسئولان وزارت داخله همچنین از مردم خواسته که در صورت مشاهده فعالیت هتل‌ها، حوض‌های آب بازی، حمام‌های عمومی و مجتمع‌های ورزشی به پلیس اطلاع دهند. 3 فردی که اخیراً از ایران به ولایت غور بازگشته بودند در اثر بیماری که هنوز تشخیص نشده جان دادند. مقام‌های محلی در ولایت غور میگویند که این 3 فرد در زمانی که از ایران بازگشتند بیمار بودند. حبیب الله راتمنش معاون والی غور میگوید که تا حال دلیل مرگ آنها مشخص نشده. آقای راتمنش میافزاید که مسئولان صحی در پی مشخص کردن دلیل مرگ این افراد هستند. عبدالحد سرپرست ولسوالی پسابند ولایت غور میگوید که این افراد در روستای شیرلاس این ولسوالی جان باختند. او میافزاید که روزانه 10 نفر از ایران برمیگردند و بدون هیچ بررسی سیهی وارد ولسوالی پسابند می شوند. به گفته مقام های محلی، این روستا در مرز ولسوالی باغران ولایت هلمند واقع شده که تحت کنترل گروه طالبان است و هیچ نوع تحصیلات درمانی و مرکز سیهی در آن وجود ندارد. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. با افزایش شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان، کشورهای اروپایی اقدام به وضع محدودیت‌های بر رفت آمد در مرزهای خود کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که به کسانی که در مدت محدودیت 3 روزه اجازه ورود به اتحادیه اروپا را دارند، به صورت محدود استثناء وجود دارد. نروژ، بریتانیا، سوئیس و ایسلند هم با وضع محدودیت برای ورود به اتحادیه اروپا توافق کردند. ویروس کرونا ابتدا در چین شایع شد. تا حالا در سراسر جهان بیش از 201 هزار نفر را مبتلا کرده و جان بیش از 8200 نفر را گرفته است. اعضای اتحادیه اروپا دیروز توافق کردند که مرزهای خارجی را برای 30 روز ببندند. شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا و هلند بسته‌های کمکی به ارزش میلیاردها دلار را اعلام کردند تا میزان رکود اقتصادی بالقوه را کاهش دهند. رئیس کمیسیون انتخابات مسکو پایتخت روسیه پس از 25 سال کار در این سمت استعفا کرد. شماری از فعالان معترض در مسکو گفتند که پارسال برخی از مخالفان و نامزدهای مستقل از نامزدی در انتخابات شوراهای شهری محروم شدند. آنها خواهان برکناری گروبونوف از کرسی ریاست کمیسیون انتخابات مسکو بودند. خبرگزاری تاس به نقل از او نوشته که به دلایل صحی نمیتوانسته دیگر به کارش ادامه دهد. والنتین گروبونوف 66 ساله از سال 1995 میلادی رئیس کمیسیون انتخابات مسکو بود. یک شهروند ایرانی بر اساس طرز العمل مبادله مجرمان از ایالت جورجیا به ایالت تگزاس آمریکا فرستاده شده است. وزارت عدلیه آمریکا دیروز اعلام کرد که این شهروند ایرانی متهم است که وسایل حساس نظامی ایالات متحده را به ایران متصادر کرده. مرداد انصاری 38 ساله با اتهام نقض مقررات تحریم‌های تجاری علیه ایران و ارسال وسایل حساس نظامی به ایران روبرو است. آقای انصاری و معاون شرکتش در سال 2012 میلادی با این اتهام ها مواجه شده بود. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 4. هرات احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 13. و جلال آباد آسمان ابری، احتمال مال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 14.
سپاس از آقای آروین که خبرها را تقدیمتان کرد. در ادامه برنامه میشنوید که افراد نزدیک به عبدالله عبدالله میگوید. افراد نزدیک به عبدالله عبدالله میگویند تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد.
صحبت مستقیم نشد و صحبت های توسط دکتر خلیجزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان، اما کدام طرحی فرستاده نشده و مشخصا روی کدام موضوع خاص صحبت نشده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میخواهد از روند مذاکرات بین افغانان میان حکومت و طالبان نظارت جدی داشته باشد.
خیلی برای ما مهم است که در روند مذاکرات بین الافغانی به خاطر جلوگیری از معاملگری ها روی حقوق و آزاد نظارت داشته باشد.
در گزارش های جهان مشنوید که گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان تا اکنون نزدیک به 8000 قربانی گرفته است. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم و سپاس از عبیدالله عبیدی که در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. چنان که پیشتر گفتیم، افراد نزدیک به عبدالله عبدالله میگویند تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی به عبدالله عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد. فضل احمد معنوی به رادیو آزادی گفت هرچند محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از مراسم تحلیف با هم دیگر دیدار نکردند، اما تلاش ها از سوی زلمه خلیلزاد ادامه دارد تا آنها با یکدیگر به تفاهم هم برسند. ریاست جمهوری از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشترین گزارش.
از مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و رقیب انتخاباتی او عبدالله عبدالله کمتر از ده روز سپری شده است، اما هنوز هم تلاش ها برای ایجاد تفاهم میان دو طرف ادامه دارد. فضل احمد معنوی، فرد نزدیک به آقای عبدالله، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دوباره به کابل برمیگردد تا میان دو طرف میانجیگری کند.
صحبت مستقیم نشد و صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان، اما کدام طرحی فرستاده نشده، مشخصا روی کدام موضوع خاص صحبت نشده. شما میفهمید که آقای خلیلزاد در سفر قطر بود، احتمالاً امروز آمده باشه یا فردا خواهد آمد، اما برحال کدام بحث دیگه در این مورد.
پیش از این نماینده سازمان ناتو هم پیشنهاد میانجیگری میان دو طرف ارائه کرده بود. نیکولاسکی نماینده غیر نظامی ناتو گفته است که هر دو رهبر برای حل بحران راه‌های جستجو می‌کنند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز میانجیگری میان آقایان غنی و عبدالله اسوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیف رهبر پیشین جهادی صورت گرفته که ادامه دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر ریاست جمهوری را هم بگیریم، اما منابع در ریاست جمهوری حاضر به اظهار نظر نشدند. با این همه محمد اسماعیل دیگر رهبر جهادی میگوید که آقای عبدالله نتیجه انتخابات را نمیپذیرد و تلاش میکند که نتیجه انتخابات لغو شود.
طرف جناب دکتر شیخ عبدالله مصممند که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات. پادرمیانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به همدیگر نزدیک بشن، اما میخیل دارم که یک تحول جدی صورت نگیره. مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازن تا دکتر عبدالله هم به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و حامی از او هم قناعت نکنن.
در این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت فکر نمی کند که جنجال های جاری انتخاباتی با در نظر داشت منافع ملی حل شود.
دیگه به شخصی گتی او تیمی و گروپی گتی دیری.
در این تفاهم که هرگاه صورت بگیرد به منافع شخصی و تیمی اهمیت داده می شود. نخستین که اعلام نتیجه انتخابات و انجام مراسم تحلیل به هر دو طرف یک موضوع حیثیتی مبدل شده است. موضوع دیگر صلح است که این بسیار مهم است. پس هر طرف می خواهد که موقف و آینده خود را در هان تضمین کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برنده انتخابات اعلام شد، اما عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتیش این نتیجه را نپذیرفته و می گوید به اساس آرای پاک انتخابات را برده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در یک گزارش دیگر از صلح افغانستان براتون میگوییم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میخواهد از روند مذاکرات بین افغانان میان حکومت و طالبان نظارت جدی داشته باشد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفته که کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش از پروسه صلح نظارت همشمول نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی این روند را نظارت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید در هیئت مذاکره کننده صلح باید کسان شامل باشند که از اصول و حقوق بشری دفاع کردند. فرشته ندا در این مورد گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد برای حفاظت از حقوق بشر در مذاکرات صلح از مذاکرات بین الافغانی نظارت جدی داشته باشد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگرچه این کمیسیون علاقمند نیست که در ترکیب هیئت مذاکره کننده باشد، اما از این مذاکرات نظارت خواهد کرد.
در کل کمیسیون رقمان نیست که در هیئت مذاکره کننده از طرف یکی از طرفای درگیر اشتراک بکنه. کمیسیون اصلا نظارت از روند مذاکرات بین الافغانی خیلی برای ما مهم است که در روند مذاکرات بین الافغانی ما به خاطر جلوگیری از معامله‌گری ها روی حقوق و آزادی ها و آزادی های بشری مردم افغانستان نظارت داشته باشیم.
آقای مشکور همچنین گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر قبلا از پروسه صلح نظارت فراگیر نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی از این روند نظارت کند. با گفته آقای مشکور در ترکیب هیئت مذاکره کننده نظر این کمیسیون دخیل نبوده است. قرار بود پس از امضای تفاهمنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان در 10 مارچ سال جاری میلادی آغاز شود، اما تاکنون این مذاکرات آغاز نشده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان تکمیل شده و همزمان با مشخص شدن زمان مذاکره اعلان خواهد شد. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید در هیئت گفتگو کننده صلح باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشری باشند. پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیایی این سازمان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت
بسیار مهم است افرادی که در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح هستند باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشر باشند. نیاز نیست که عنوان وظیفه آنها دفاع از حقوق بشر باشد، بلکه از حقوق بشر آگاه باشند و برای دفاع از آن در مذاکرات اراده داشته باشند.
پیش از این نیز سازمان دیدبان حقوق بشر از طرفهای گفتگو کننده صلح خواسته بود که موضوع حقوق بشر را در اولویت مذاکرات صلح قرار دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سلام مجدد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پروسه بازگشت داوطلبانه مهاجرین از پاکستان به افغانستان را متوقف کرده است. علت آن جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا دانسته شده است. اما مرز با ایران هنوز باز است و از آغاز ماه هود تا به حال نزدیک به 100 هزار افغان از این طریق به کشورشان بازگشتند. در این حال دولت افغانستان از کشورهای اروپایی تقاضا کرده که روند خروج اجباری و یا بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف سازند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
سرحد بین افغانستان و پاکستان هم در تورخم بسته است و هم در چمن. پاکستان هر دو دروازه مرزی را به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید به دلیل مشابه برنامه عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان را نیز متوقف کرده. این اداره در اعلامیه دیروز گفت مراکز عودت مهاجرین در خیبر پختونخوا و بلوچستان بسته شدند. در این حال کابل میگوید مرز میان پاکستان و افغانستان به اساس تصمیم اسلام آباد بسته شده. سید عبدالباسط انصاری مشاور وزیر امور مهاجرین افغانستان به رادیو آزادی گفت که دیگر مرزهای افغانستان هنوز برای مسافرین باز هستند.
فعلا در همجواری ما تنها مرز میان افغانستان و پاکستان مسدود است. آن هم فیصله خود حکومت پاکستان بوده در حقیقت.
گذرگاهی که باز بودنش از همه بیشتر برای افغانها نگرانی ایجاد کرده اسلام قلعه است، مرز میان افغانستان و ایران. روزانه هزاران نفر از ایران به افغانستان می آیند. ایران با حدود 1000 قربانی یکی از کشورهای در جهان است که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدند. با این حال مشاور وزیر امور مهاجرین افغانستان می گوید از آغاز ماه هود تا به حال نزدیک به 100 هزار افغان که اکثرا مهاجرینند به طور داوطلبانه از ایران برگشتند.
از آغاز ماه هود تا الحال حدوداً 100 هزار برگشت کننده داریم. از ایران و خط مرزی میان افغانستان و ایران متوقف نشده و این مرز باز است و اینا در خط مرزی هم چک و کنترل و بعداً وارد خاک کشورشان میشن.
تا به حال 22 مورد مثبت ابتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان تشخیص شده و تقریباً همه افراد مبتلا از ایران آمدند. با این هم دولت افغانستان هنوز تصمیم به بسته کردن مرز با ایران نگرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها در این حال میگوید تنها از کشورهای اروپایی تقاضا کرده که پروسه اخراج اجباری و عودت داوطلبانه افغانها را موقتا متوقف سازد.
گزارش داریم همچنان درباره ویروس کرونا. یعقوب یسنا نویسنده افغانستان با همسرش اورانوس به ویروس کرونا مبتلا شده است. او میگوید نوروز پیش علایم این بیماری را در خود دیده و به بیمارستان رفته، اما به علت تمام شدن زمان بیمه آن توجه چنانی به او نشده است. با این حال وزارت مهاجرین میگوید که با نماینده های خود در ایران صحبت کرده و هرگاه چنین مشکلی به وجود آید اقدام میکند. مهناز نوری گزارش دارد.
چون اینقدر سلامتی خودش و شما برایش میگوید که نه چند روز بازید و سفر نرفته،
پیام آقای یسناست که در پیامگیری تلفن خود گذاشته است. او 3 سال پیش برای تحصیل در دوره دکترا به ایران رفت. پس از اینکه ویروس و کرونا در ایران شیوع یافت، شمار زیادی به این بیماری مبتلا شدند. یکی از آنها آقای یسناست. او با همسرش اورانوس نزدیک به 10 روز پیش به این ویروس مبتلا شد. آقای یسنا میگوید پس از ابتلا به این ویروس و احساس درد در عضلات و تب شدید با همسرش به بیمارستان رفت، اما به دلیل پایان یافتن زمان بیمه‌اش توجه چندانی به او نشد.
هر روز به بیمارستان مخصوص کرونا مراجعه کردیم. ما بیمه‌ام تمام بود. از من هیچ گونه معاینه‌ای انجام ندادند، ولی از همسرم انجام دادن، عکس گرفتن، سیتی اسکن انجام دادن، در ریشش علائم مشاهده میشد. گفتن که اگر مشکل پیش زمینه ای یا بیماری قبلی تنفسی نداشته باشه فعلا جدی نیست، خانه برو مایعات گرم بنوشند و استراحت کنند. در صورت جدی شد میتونید بیایید اینجا. و متاسفانه که کارشان نادرست بود، باید سالا حتی به عنوان مشکوک ما را باید تحت مراقبت قرار می دادند. از منم معایناتی می گرفتند و آزمایشی می گرفتند.
آقای یسنا می افزاید کوکنون وضعیتش نسبت به چند روز پیش بهبود یافته است و در قرنطینه خانگی به سر می‌برد. او افزود 4 دختر دارد که آنها نیز با او و همسرش یک جا زندگی می‌کنند. او می‌گوید اکنون تب عادی دارد و احساس درد نمی‌کند، تنها در وقت خواب دچار نفس تنگی می‌شود. به گفته آقای یسنا این ویروس را نباید دست کم گرفت، اما نگرانی بیش از حد درست نیست. با این حال عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین می‌گوید مهاجرانی که نشانه های بیماری کرونا را داشته باشند می توانند به بیمارستان ها مراجعه کنند.
میشه که باز در این مورد ما چون عمودلال متفاوت است و بعضی عملکردها هم متفاوت است، با میشه که با پتشای خود صحبت کنیم در این مورد و هر هموطن ما که به این مشکل مواجه میشن اونا وارد اقدام شوند و همکاری بیشتر داشته باشند که هموطنان ما از این ناحیه مشکلاتشان بیشتر رفع شود. انشاءالله که در گام بعدی وزارت مهاجرین به خدمت اقدام خواهد کرد.
آقای انصاری افزود روزانه 5 تا 10 هزار مهاجر از ایران به افغانستان باز میگردند. بر اساس آمارها حدود 2 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند. حالا مشخص نیست که چه تعداد آنها به این بیماری مبتلا شدند. وزارت امور مهاجرین افغانستان اعلام کرده که 10 مهاجر افغان در ایران در اثر ابتلا به این بیماری جان دادند. بر اساس آمار رسمی تا حال 22 نفر در داخل افغانستان به این بیماری مبتلا شدند که همه آنها از ایران بازگشتند. با امید صحتیابی آقای یسنا و همسرشان به دنبال همین نگرانی ها میریم به هرات. همکارم شاپور صابر در خط تلفن هستند. اینکه به مرز اسلام قلعه رفته بودند چه جزئیات دارن میپرسیم. آقای صابر سلام به شما و خسته نباشید. میشه در پیوند به این که امروز شمار بازگشت مهاجرین افغان به کشور چگونه بود، چرا دیدین، بیشتر بر ما جزئیاتش شریک بسازین لطفا.
سلام به شما نظیفه جان، به تمام شنونده های رادیو. مرز اسلام قلعه وضعیت متفاوت با دیگر روزها. در روزهای گذشته ما از ورود حدود 10 هزار مهاجر افغان صحبت کردیم، به امروز و روز گذشته تعداد از اینا حتی تا مرز 16 هزار نفر هم رسیده. در کنار اینکه این افراد وارد افغانستان شدند، اینا در مرز اسلام قلعه وضعیت مناسب نداشتند، به خاطر اینکه ساعتها در زیر آفتاب قرار داشتند تا برای از این افراد فرصت شد، نوبت رسید تا از طریق دستگاه تبسنج تب از اینا سنجش بشه و بعدا اجازه خروج برای از اینا از مرز اسلام قلعه داده شد تا خونه به شهر هرات برسانه.
بله، علت از این را پیدا کردین که کاهش ورود مهاجرین افغان از ایران چه بوده؟ چه میگفتن به خاطر ترس که اینا داشتن و امکاناتی که در ایران برشان وجود داشته؟
بله، در روزهای قبل که شما هم به جریان هستین که مقامات چی در مرکز افغانستان چی در ولایت هرات از جمله در مرز اسلام قلعه مسئله شیوع ویروس کرونا در کشور ایران از دلیلی بر خروج چشمگیر مهاجر افغان از ایران قلمداد کردند، ولی امروز بر اساس گفتگوهایی که ما با شمار زیادی از افرادی که به مرز اسلام قلعه آمده بودند از ایران صحبت کردم، اینا میگن که در شهرهای مختلف ایران تبلیغات گسترده‌ای وجود داره که گویا اگر افغانی تب داشته باشه، سرفه داشته باشه، از توی حکومت و دیگر نظامیان ایرانی به گفتی از این افراد گرفته میشه و اینا با اینا تزدیق میشه مواد سمی و یا این که اینا رو به بهانه قرنطین میگیرن و اینا رو از بین میبرن و در بیرون از شهرها اینا رو به گور میکنن و ایسال از اینا رو به خانواده از اینا نمیدن. البته یه ادعایی بود که امروز خیلی از این افراد برای خبرنگارا از جمله به خبرنگار رادیو آزادی در مرز اسلام قلعه بیان کرد که فردا صبح شما صدای از این افراد خواهید شنید.
بله، ما میخوایم بپرسم که حالا چه امید وجود داره اینا آمدن در داخل خاک افغانستان و به هرات. امکاناتی که در هرات هم بوده پیشتر شکایتای وجود داشته، حتی ما شما شاهد هستیم که بیماران از شفاخانه فرار کردن.
شما به جریان هستین که هرات یا مرز اسلام قلعه به عنوان خط مقدم انتقال ویروس کرونا از ایران عنوان کردن حتی مقامات افغان. وضعیت در مرز اسلام قلعه کاملا نگران کننده. امروز معین وزارت صحت عامه مموسی زیور هم از اسلام قلعه دیدن کرد، خودش به شدت نگران بود به خاطر که به صورت کتله‌ای شمار از افراد وارد اسلام قلعه میشدن و انتقال ویروس را از طریق از این افراد بنوی ای تایید کرد که با این وضعیت احتمال داره که این افزایش پیدا کنه و در شهر هرات هم تنها یک شفاخانه 150 بستر که مربوط به اطفال بود که به مریضای مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا دادن و این مسئله سبب میشه که چنین وضعیتی که ما یک دو روز گذشته فرار از اینا داشتیم. افرادی که مشکوک هستن میگن ما تا 10-12 روز شده که تستای ما به کابل رفته و تا کنون نتیجه از اون نماده و ما بیشتر از این نمیتونیم در وضعیت بد در داخل شفاخانه سپری کنیم. به این اساس ما مجبور شدیم که از شفاخانه فرار کنیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه احتمال داره که این رویدادها ما شاید تکرار این رویدادها باشه.
خیلی تشکر آقای صابر، لطفاً شما هم متوجه خودتان باشید. ممنون
شما.
در یک گزارش میشنوید که مقام‌های محلی ولایت فراه در غرب افغانستان میگویند در سال گذشته میلادی حدود 100 هزار کودک زیر 5 سال از واکسین فلج کودکان باز ماندند. عبدالجبار شایق رئیس صحت فراه گفته که کمپاین تطبیق واکسین در این سال در 10 ولسوالی این ولایت اجرا نشده است. در همین حال فعالان مدنی و شماری از مردم این ولایت این خبر را نگران کننده خواندند و خواستار همکاری گروه‌های شورشی در این زمینه شدند. حفیظ نورزا از فرا گزارش دارد.
رئیس سیاتامی ولایت فرا میگوید قرار بود حدود 198000 کودک زیر 5 سال واکسین فلج کودکان شوند، اما به دلیل ناامنی بیش از نیمی آنها از این واکسین محروم شدند. عبدالجبار شایق میگوید در سال گذشته میلادی 10 کمپاین برای واکسین فلج کودکان اجرا شد، اما هیچ یک از آنها به دلیل تعدید گروه شورشی به صورت سراسر اجرا نشد.
در سال 2019 ما مجموعاً 10 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را دولت فرا اجرا کردیم. متاسفانه کمپاینایی که ما به شکل کلینیک و کلینیک اجرا میکنیم تقریباً حدوداً اضافه تر از 50% در حدود 60-65 حتی 80% اطفال از تطبیق واکسن محروم، اضافه تر از 100,000 تقریباً.
امیدالله رحمانی فعال مدنی در فرا میگوید گروه طالبان در 10 ولسوالی مانع اجرای واکسین کودکان شده است و از این گروه خواست که واکسین فلج کودکان را سیاسی نکنند.
واکسین دفعه پورید که در زین سیاسی ملحوظات و بلحاظ بندی مخالفین در حکومت در واکسین کمپین کور پا کور بندی خقیب بند کردید. چی سببی هم ده او چه نتیجه حد مرتخیبا دری واقعی پا فراکت لرد چی دقا بدبختی او دقا ناورین کورنی و بیچارگان دستونزی پردوی بانی رازی نو از موش غرسن داده چی ده مخالفین و ده
علیا ساکن فرام میگوید به دلیل این که برنامه واکسین ملی است گروه طالبان باید مانیان نشود.
طالبان در ولسوالی های فرا کمپاین واکسین پولیو را منع ساخته. من به عنوان باشنده فرا از گروه طالبان میخواهم که جلوی کمپاین واکسین پولیو را نگیره، چون یک پروسه ملی است و به خاطر نفع مردم برای جلوگیری از مصاب شدن به مرض پولیو و فرد شدن اطفال ما.
به گفته مسئولان محلی فرا در این ولایت پس از 5 سال 3 مورد مثبت ابتلا به بیماری فلج کودکان ثبت شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در رویدادهای خارج از افغانستان، گسترش ویروس کرونا تا به حال در سراسر جهان نزدیک به 200 هزار نفر را مبتلا کرده و نزدیک به 8 هزار تن قربانی دادند. گزارش از همکارم امید مرزبان در همین باره.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا به حدود 200 هزار نفر در جهان رسیده. شیوع این ویروس از چین آغاز شد و تا به حال جان نزدیک به 8 هزار نفر را در سراسر جهان گرفته. همزمان در کشورهای مختلف جهان زندگی و فعالیت‌های روزمره را با محدودیت دچار ساخته. در اکثر کشورهای اروپایی قرنطینه یک ماه اعلان شده است. اتحادیه اروپا دیروز اعلان کرد که مرزهای خود را برای 30 روز می‌بندد. در پاکستان مقامات رسمی میگویند 245 مورد مثبت کرونا ثبت شده. بخش عمده افراد مبتلا در ایالت بلوچستان ثبت شدند و کسانی هستند که از ایران به پاکستان آمدند. در ایالت سند دیشب حکومت اعلان کرد که همه فروشگاه‌های بزرگ و رستوران‌ها باید برای 15 روز بسته شوند. شهر تجارتی کراچی که بخشی از ایالت سند است نیز شامل این محدودیت می شود. آنسو در هند حکومت اعلان کرد که ده ها محل توریستی از جمله تاج محل را برای بازدید کننده ها بسته است. در هند تا به حال 126 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک نفر دیروز در نتیجه ابتلا به کرونا در هند جان داد. ویروس کرونا که در ماه دسامبر برای نخستین بار در شهر ووهان چین شیوع کرد، از نگاه اقتصادی نیز به جهان آسیب رسانده. حالا شماری از کشورها تلاش دارند با پیامدهای اقتصادی آن مبارزه کنند. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برنامه‌های اقتصادی بزرگی را برای شرکت‌هایی که از این وضعیت آسیب دیدند اعلان کردند. به گونه مثال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که برنامه بزرگی را روی دست دارد. هرچند ترامپ نگفت که ارزش این برنامه اقتصادی چقدر است، اما روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که بودجه این برنامه حدود 850 میلیارد دلار است.
ساعت 7 شام به وقت کابل شد. به پایان این نیم ساعت مجله خبری رسیدیم. سپاس از شما که تا این دم با ما همراه بودید. اکنون با برنامه‌های خبری رادیو صدای آشنا که روی همین امواج پخش می‌شود همراه باشید. خداحافظ.